سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگری از سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل ائتلاف مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوش آمدید. من احرار رامزپور هستم و در کنارم همکارم ناجیه حنیفی قرار دارد. خوشحالیم که امروز فرصت داریم درباره یکی از چالش های جدی و نگران کننده ای که زندگی بسیاری از زنان را تحت تاثیر قرار داده است صحبت کنیم، مفهوم ناموس و نقش آن در تقویت تبعیض جنسیتی علیه زنان. در جوامع سنتی مانند افغانستان، ناموس نه تنها به عنوان یک ارزش فرهنگی مطرح شده، بلکه به معیار برای سنجش شرافت و آبروی خانواده تبدیل گردیده است. این مفهوم که ریشه در واژه یونانی نوموس به معنای قانون دارد، در طول تاریخ از معنای اولیه خود فاصله گرفته و به ابزار برای کنترل اجتماعی و ویژه کنترل رفتار زنان مبدل شده است. هر گونه رفتار خارج از انجارهای تعریف شده اجتماعی مانند تحصیل، کار، معاشرت با مردان نامحرم یا حتی انتخاب شریک زندگی می تواند با عنوان لکدار کردن شرف خانواده تلقی شود. این نگاه پدرسالارانه و مردسالارانه زنان را در چارچوب از قوانین نانوشته قرار می دهد که شکستن آنها اغلباً با پیامدهای سنگین امراه است. یکی از جدیترین و وحشتناکترین تبعات این باور قتلهای ناموسی است. زنانی که برای حقوق خود می جنگند، از تحصیل گرفته تا رد ازدواج اجباری، اغلباً با تهدید به قتل مواجه می شوند. قربانیان این جنایات معمولاً به دست نزدیکان خود کشته می شوند. در حالی که این اقدامات با عنوان راهی برای بازگرداندن شرف خانواده توجیه می شود. طبق گزارش سازمان ملل، سالانه حدود 5000 زن در سراسر جهان به دلایل ناموسی جان خود را از دست می دهند. اما سازمان های مدافع حقوق زنان معتقدند که آمار واقعی بسیار بالاتر از این است. این پدیده تنها به افغانستان محدود نمی شود. قتل های ناموسی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آسیای جنوبی و حتی در جوامع مهاجر در غرب نیز رخ می دهد. در برخی کشورها قوانین محلی با رسوم قبیله‌ای به طور ضمنی از این جنایات حمایت می کنند. برای مثال در مناطق قبیله‌ای پاکستان رسم و رواج می تواند با عنوان مبنای قانونی برای قتل‌های ناموسی تعبیر شود. این روند نشان دهنده نفوذ عمیق باورهای سنتی در ساختارهای حقوقی است. امروز با حضور دو مهمان ویژه، محترمه دکتر حسین قاسمی، کنشگر و پژوهشگر مسائل حقوق زنان در دانشگاه سنت پاول اتاوا کانادا، و آقای موسی ظفر، نویسنده و پژوهشگر فعال حقوق بشر، در این موضوع را از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد. از مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی دعوت می‌کنیم که در این گفتگو مشارکت کنند و دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارند. امیدواریم بتوانیم بحث خوبی را در این راستا به خاطر آگاهی و همچنان تغییر داشته باشیم. مهمانان عزیز را خوش آمدید گفته و سلسله گفتگو و بحث را به همکار عزیزم خانم ناجیه حنیفی و میگذارم. مهربانی بانو حنیفی.
تشکر آقای رامزپور. بازم به مهمانای عزیز ما آقای موسی ظفر و خانم حسین قاسمی خوش آمدید میگم. به نظر شما چگونه مفهوم ناموس از یک ارزش فرهنگی و مفهوم حقوقی یا قانونی به ابزار برای کنترل اجتماعی زنا و محدود کردن حقوق و آزادی های فردی آنها تبدیل شده؟
سلام بر شما، سلام بر شنونده های شما. جالب است به خاطر اینکه ما مثلا اینجا گفتیم که ناموس از یک ارزش فرهنگی و مفهوم حقوقی و قانونی خود به ابزار برای کنترل اجتماعی تبدیل شده. خیلی وقت پیش ناموس، همونطور که استاد رامزپور اشاره کردن، یک واژه یونانی بوده، مفهوم دیگری داشته، آمده بعد وارد ادبیات عرب شده و از آنجا آمده، مثلا ترک ها هم عین کلمه را دارن در پاکستان، در هند، البته با یک نام دیگه ولی مفهوم همی است، در افغانستان و جوامع سنتی اینا به صورت مجموع وجود دارن. اما زمانی که از مفهوم اولی خود جدا شده، از همون مفهوم هنجار یا قانون بوده جدا شده، دیگه همین مفهوم جدید گرفته که بیشتر برمیگرده به کنترل اجتماعی. اینجا ما یک عنصر قدرت را در این میبینیم که وقتی مسئله ناموس مطرح میشه، حتما در اونجا دو طبقه مردم وجود داره، یکی که قدرت داره و کنترل میکنه و یکی که ضعیف است و کنترل میشه. متاسفانه چون ارزش زن در جوامع سنتی و ارزش امروزی نبوده و معمولا دست کم گرفته شده، و او دلیل است که به مردها اجازه داده شده که همیشه کنترل زنها را در اختیار داشته باشند، و همچنین زن را تبدیل کردن به عنوان چهره یا تصویری از غیرت خانوادگی یا خانواده بزرگتر یا کشور یا هر چیزی، و از او مفهوم اولی خود فاصله گرفتن. بنابراین وقت مسئله ناموس را صحبت میکنیم یا حرف ناموس امیان میایه، مفهوم امروزیش این است که باید زنهای و جامعه یا خانواده یا هر چیزی که میگیم کنترل شود و تمام چیز مرتبط میشه به زنها. بقیه نوامیسی که ما میگیم نوامیسی ملی اینا زیاد مطرح نیست، تقریبا او رنگ رو خود از دست داده و تنها ناموسی که باقی مانده همین ناموسی است که ما مرتبط میدانیم با زنها.
تشکر آقای ظفر. قدرت و نابرابری، هرچند مثلا بسیاری از مناطق قبیلهی که مسئله ناموسداری درشان مهم است، حداقل در 4 یا 5 دهه اخیر در کانتکست مثل افغانستان مسئله سواد مسئله جدی شده، مردم با سوادتر شدن، حتی مردم از مناطق قبیلهی آمدن به شهرهای بزرگ زندگی میکنن، شرایط زندگیشان نسبت به اما شرایط که با قوم خیش خود در نزدیکی زندگی میکردن، در قرابت زندگی میکردن، دیگه اوی تو یک شکل نیست، زندگیشان متحول شده، ولی هنوزم باور نسبت به مسئله ناموس هیچ تغییر نکرده. باورشان و همی که اینا محافظای اصلی بدن زنا هستن که تمام رفتار و گفتار و کردار زنا رو کنترل کنن، این متاسفانه هیچ تغییر نکرده. به نظر شما چی عامل باعث شده با وجودی که از منطقه خود مثلا سفر کردن، آمدن در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، دیگه در او جای نیستن که روبرو یا چشم به چشم شون با کسایی که سیالی و شریکی دارن در رسم و رواج ما و شما، و یا ای که باسوادتر شدن از حقایق دنیا، از مفاهیم پیشرفته مثل حقوق انسان، حقوق برابر، همه چیزا آگاهی دارن، ولی هنوز هم حتی در جوامع شهری مثل افغانستان و حتی کسایی که میان به غرب زندگی میکنن، مهاجرت میکنن، که یک قضیه بسیار نامدار از او در کانادا متاسفانه به حقوق پیوست که یک پدر و مادر و برادر 3 دختر خود به جرم از یکی دختر رو تن به قوانین خانه در نمیدادن در کینگستون کانادا کشترشان. شما چی فکر میکنید که با تمام رغم تمام تغییرات اجتماعی و فرهنگی که در آدمایی که از جوامع قبیله‌ای میایند، برغم تمام تغییرات چه عامل باعث میشه که اینا هنوز هم در قسمت ناموس بسیار مستحکم باقی بمونن، در قسمت مفهوم ناموس؟ آقای ظفر،
وقتی از تغییرات اجتماعی حرف میزنیم یا تغییرات فرهنگی حرف میزنیم، در حقیقت ما به 2 نوع تغییرات باید اشاره کنیم، یکی از بالا به پایین است و یکی از پایین به بالا. از پایین به بالا در صورتی اتفاق میفته که مردم باسوادتر شوند در هر عرصه ای، و اونا زندگی امروزی خود آستا آستا به چالش بکشه و او ارزش هایی را که پیش خود دارن آستا آستا رویش سوال کنن و بگوین که آیا همین درست است یا نیست. وقتی ما به جوامع مثل افغانستان، پاکستان، هند، کشورهای عقب‌مانده دیگر اشاره میکنیم، در حقیقت او تغییرات و اما عامل این تغییرات که سواد است و سواد درست است. وقتی ما سواد میگیم منظور ما تنها سواد نوشتن و خواندن بسیار ساده قرن 19 نیست. این شکل نگرفته، سوال درست نیست، کامل نیست و بنان توقعی از این که تغییرات از پایین به بالا صورت گرفته باشه و مردم وکیل پارلمان مثلا فشار داده باشه که شما برین یک قانون جدید بسازین که دیگه قتل ناموسی مثلا منع شه و فلان، هیچ چنین چیزی صورت نگرفته. و از طرف دیگه اگر از بالا به پایینم ببینیم، تمام حکمران ها یک چیز رو در نظر داشتن و دوباره همو تثبیت قدرت بودن و نخواستن با مردم خود را روبرو کنن، مخصوصا با کسایی که این ارزش ها رو بسیار محکم گرفتن و تقریبا حوزه نفوذشان یا قدرتشان حفظ میکنه و تثبیت میکنه. مثلا هیچ حکمرانی نمیخواست با مردم خود به خاطر یک قانون در مورد ناموس یا چند به نظر از اونا چند زنی که کشته میشه خود با یک جمع قدرتمند کلان مردانه روبرو کنن. به او دلیل از بالا به پایین هم چیزی صورت نگرفته و حتی تا سالهای اخیر ما همی قانون جزای افغانستان رو داشتیم که در او به یک شکل تقریبا تبرئه کرده بود کسایی که قتل به اصطلاح ناموسی رو انجام میدادن، یعنی قتل انجام میدادن. و همچنین در کشورهای مثل پاکستان اینا هم ما میبینیم که قتل‌های ناموسی در مناطقی که سواد بیشتره اونجا کمتره. مثلا شما در اسلام آباد، در پنجاب، در لاهور، در شهرهای مثل این کمتر قتل ناموسی میبینین، اما در جاهای مثل نزدیک به مرزهای افغانستان که سالهای سال دور نگه داشته شده از تحصیل بر اساس سیاستهای استعماری قبلی و بعد از اون سیاستهای متمرکز حکومت پاکستان، در اینجاها ما بیشتر میبینیم. همچنین در مناطق در افغانستان نیز همینطور است. مثلا قتل‌های ناموسی حالا من نمیدانم که واقعا در شهرهای کلان کم است یا ای که لاپوشی میشه، مثلا چون شهرنشین‌ها یک کمی رندتر و چالاک‌ترن، در شهرها ممکن است نام دیگه برش بدن، مثلا یک کسی هیچ بگوی خب سکته کرد یا فلان شد، ولی در جاهای دورتر اتفاقا این تبدیل میشد به یک موضوع غرور، یعنی او کسی که میتونست زن خود بکشه یا دختر خود یا یک کسی را با غرور و با افتخار میامد و میگفت که چنین کردم تا که یک عبرت و پند باشه برای دیگران. ولی ما حتی در همین حد هم راضی هستیم که در شهرها مثلا وقتی همین مسئله را نمیتونست با امو کمال افتخارش بگویه، باز هم یک تغییر اجتماعی به وجود آمده بود که این تغییر اجتماعی متاسفانه به اصطلاح انگلیسی ها یا انگلیسی خیلی کنسیستنت نبوده، در یک مرحله آمده متوقف شده، باز کمی پیش رفته، باز در یک مرحله آمده متوقف شده. در زمان حکومت کمونیست ها مثلا در افغانستان یک مقدار قانون سازی شد، به حقوق زن ها احترام قائل بودند، قوانین جدید وقتی آمد مردم میترسیدن از کارا، باز آمد متوقف شد در زمان مجاهدین گرامی و بعد از او در زمان جمهوریت دوباره تلاش صورت گرفت توسط نهادهایی که آل به اصطلاح برای حقوق بشر کار میکردن و پول میگرفتن و اینا، ولی بعد دوباره متوقف شد در سال 2021 و امروز ما میبینیم که همو مفهوم ناموسه که ما ازش بعد ما میایم و نمیخوایم وجود داشته باشه، همو حالا عاملان از امون حکمران هستن در افغانستان.
تشکر موسا جان. چیزی را که بیاد من دادینی است که شاید نوع ناموسداری در شهرهای بزرگ از شهرهای از روستا و قریه ها متفاوت باشد. به قول شما او نوع برخورد یا خشونتی که با زنها به خاطر حفظ ناموس در شهرها صورت بگیره شاید لیبل یا برچسب متفاوت داشته باشد از آنچه که در روستا صورت میگیره. و حتی در سطح جانی که اگر آدم متوجه شود ما با لیبل ها یا برچسب های مثل فمسایت، زنکوشی و غیره و غیره مواجه هستیم که حتی وقتی که شما میرین ریشه های زنکوشی را در غرب مطالعه میکنین میبینین که یک رابطه با مو اس کنترل مرد بر بدن زن داره، ولی اکثرا این مفاهیم چون در موردش همطور که شما گفتین سواد از بالا از پایان به بالا نبوده و خود ما چون خالق بعضی از این ابتکارات یا پیشرفت‌های حقوق انسانی نبودیم، در مورد از او بحث نمی کنیم یا برچسب اکثرا از طرف سازمان ملل یا از طرف سازمان های بزرگ بین المللی می آید و به مخاطر در هر منطقه نام و برچسب متفاوت می باشد و به خاطر که شدتش متفاوت می باشد. ولی مثلا ما برچسب به نام خشونت خانوادگی داریم، برچسب های دیگه داریم که همه از این بنوه رابطه با مسائل ناموسی داره، چی در غرب است چی در شرق است. حسین جان چیزی میخواستین در این قسمت عواملی که باعث میشه با وجود تمام تغییرات اجتماعی چی تغییرات اساسی نیست یا تغییرات بسیار ابتدایی و سرفس است و قول انگلیس ها چرا برغم تمام تغییرات اجتماعی فرهنگی هنوز این مسئله پابرجاست؟ میفهمم که رابطه قدرت رابطه مهم است، در جایی نمیخوایم مردا قدرت خود از دست بدن. چرا فکر میکنین چی عامل باعث میشه که هنوز هم مسئله ناموس جدی باقی میمانه؟
ناجی جون سه موضوع را میخوایم اینجا یادآور شم به نظر من مانع همی تغییر میشه. یکی خب بسیاری از جوامع و شامل جامعه افغانی ما همین مفهوم ناموس ما به عنوان یک بخش از هویت فرهنگی خود ساخته میشه یا هویت فرهنگی در نظر گرفته میشه. در نتیجه هر گونه تغییر دی باور با وجود بیاید به عنوان یک تهدید بر هویت جمعی دیده میشه. یک مسئله دوم که امی نظام های یا نقش آموزه های ما مخصوصا نقش آموزه های مذهبی ما بسیار مهم است. مهم است که بفهمیم که اکثر همیشه آموزه های مذهبی از دید مردانه تشریح شده، تشریح و تفسیر آموزه های مذهبی همیشه از دید مردانه بوده که در بسیاری از جوامع نمی باورهای ناموسی با آموزه های دینی تلفیق میشه. یعنی بیرون شدن از این مفهوم یا مثلا چالش کردن این مفهوم یک نوع عمل کرده در مقابل مذهب دیده میشه، چون ناموس به عنوان یک امر مقدس مذهبی اکثرا ما معرفی میکنه. و مسئله سوم من فکر میکنم که خصوصا در جوامع مثل افغانستان یک نوع ترس هم وجود داره، ترس انزوا است که یک فشار اجتماعی وجود داره. خانواده هایی که اگر بخواین هم که مثلا از خود از این مفهوم بسیار پسمانده ناموس بیرون بکنن ترس دارن که با انزوای مثلا خانوادگی قومی روبرو میشن، چون ما در جامعه که ما زندگی میکنیم این جامعه کلکتیو است و در اونجا انزوا یک نوع بیم بزرگ دیده میشه. به نظر من این هم یک رول بسیار مهم را بازی میکنه که نمیتونه نمیگذاره مثلا تغییرات گراس روت شوه یا مثلا در سطح جامعه پیش بره.
موسا جان شما یک ماه یا دو ماه پیش وقتی که مسئله بازی کرکت و بازیگرای کرکت و کشمکشی که روی مسئله بازیگرای کرکت با رابطیشان در چی حاکم است با دولت حاکم در افغانستان است، یک طرز جالب نوشته بودین به پاسخ یکی از استادای دانشگاه کابل که گفته بود کرکت ناموس ملی افغانستان است. در زمان کمونیستا حاکمیت کمونیستا در افغانستان صلاح جز ناموس افغانستان بود. در مجموع برای بسیاری کشورها برای همه جوامع انسانی وطنشان هم جز ناموس و یا عزت و یا شرفشان حساب میشه. بازم سوال ما این است که وقتی که کرکت ناموس است، وقتی که سرزمین ناموس است، ما در این جنگای یا چهار دهه که حداقل ما زندگی کردیم میفهمم ما در هر وقتی که جنگ‌های داخلی صورت می‌گیره می‌بینیم که مردم‌ها جوخه جوخه افغانستان را ترک می‌کنن. ناموس اگر اول کرکت ناموس است، اگر کرکت ناموس کرکت ببازه ما هیچ برابر از او اس سرافگندگی و بی‌شرافتی نمی‌کنیم و کسر نمی‌کشیم به خاطرش. ولی چرا ما اونمو چی اس حفاظت در نسبت به زنا داریم نسبت به مملکت و صلاحی که قرار بود که افس کنیم توسط از او مملکت را نداریم؟
ممنون ناجیه جان. ما ناموس ملی داریم، گاهی وقتا به کرکت ربطش میتره، گاهی وقتا به وطن، سلا، نمیدانم چی. واقعیت اینه که ما هیچ چیز نداریم، هیچ ناموس نداریم، چیز به اسم ناموس نداریم. کلا یک کلمه است که شکل واقعی نداره، فقط یک چیز ذهنی است، یک مفهوم ذهنی است. ما میتونیم به هر چیز بزنیم. این برمیگرده به اینکه فایده ما در کجا است. در زمان کمونیستا فایده به این بود که یک دانه سلاح یک نفر داشته باشه و در برابر مجاهدین بجنگه، و بنان را گفتن که این ناموس ملی است. یا این دوست دیگه ما که میگه کرکت ناموس ملی است، به خاطر که میدونه فایدهش همین جا است، فایده قوم شخص خودش در همین جا است، و این را تبدیل میکنه به یک ناموس ملی. کشورم اصلا کدام کشور؟ ما چیزی به اسم کشور نداریم. چهار تا خطکشی هست که توسط این قدرت یا او قدرت صورت گرفتن. مثلا در سال 1947 هند و پاکستان از هم تقسیم شدن. امروز پاکستان اگر خاک خود ناموز خود بدانه، در سال 1947 اگر دو قریه و طرفتر خط کشیده می شد، دو قریه هم عضو یا ناموز پاکستان بود که امروز نیست. یعنی ما چیزی ثابت به اسم ناموز نداریم. نظر من اینه که ناموس برمیگرده به اینکه چقدر فایده ما است که ما اما قدرت قومی خود، قدرت شخصی خود حفظ کنیم، یک برچسب رو روی یک چیز بزنیم، یک قیمت بگذاریم و بگوییم که ما از این تیر نیستیم و تا پای جان رویش استاد هستیم و دیگران رو یک رقم وشتوش کنیم که امیر برای ما نگه.
اوسای جان، تفسیر شما. ما
تشکر نادیا جان. من فقط کوتاه به موضوع میخوایم بپردازم که ناموس باید به دو دید در اینجا دیده شود، یکی ناموس فردی و یکی ناموس ملی. مثل که گفتین که مثلا کرکت، سلا، زمین اکثرا باعث ناموس ملی دیده میشه، و ناموس که کنترل بالای بدن و رفتار زناس و ناموس فردی است. من اینجا مسئله چی را زیاد میبینم که ناموسی که سلبرتایز میشه یا تجلیل میشن او اکثرا ناموس های ملی میباشه، چون اگر زن ناموس فردی را نگاه کنه و ناموس فامیل و عزت آبروی خانواده را نگاه کنه، کدام تاج بر سر از او میباشانم؟ تاج از او هم بر سر مردای خانواده است که ناموس بسیار بخوبی پیش بردن. من فکر میکنم که این نظر همیشه باید ما در نظر داشته باشیم که ناموسی که به مردها بیشتر داده میشن در مسئله زمین و وطن و در این مسئله کرکت و سلا، او اکثر ناموس زیر لقب ناموس ملی گفته میشه که ناموس سلبرتایزیشن از او بیشتر در نظر داده میشه و محافظان ناموس ملی گفته میشه.
مثلا در افغانستان 20 سال قبل ما قانون اساسی داشتیم که در یک مادهش تذکر داده بود که مردا و زنا در برابر قانون مساوی هستند، ولی ماده بالاتر از اون ماده سیم بود نوشته بود یا تاکید میکرد بر از اینکه هیچ قانون علیه شریعت افغانستان یا علیه شریعت اسلامی در افغانستان نمیتونه تطبیق شود و شریعت اسلامی هم در افغانستان تعریف مشخص نداشت، و اینمی تناقض قانونی که وجود داشت باعث شده بود که مثلا وقتی که مسئله قانون خشونت علیه زنها در پارلمان قدیم افغانستان رفت، بحث و جنجال بسیار زیاد صورت گرفت و بیشترین تکیه که در او بحث و جنجال صورت می گرفت یا بیشترین مقاومت که صورت می گرفت مسئله دین بود. اگر شما مباحث را که روی قانون خشونت علیه زنها در داخل پارلمان امو زمان افغانستان مشاهده می کردین، می دیدین که چقدر زدیت با این قانون توجیهات دینی و فرهنگی داشت.
مسئله ساختارهای قانونی خصوصا در جامعه سنتی مثل افغانستان، اکثرا ما دیدیم که خشونت ناموسی اکثرا توجیه میشه و به نام های مختلف که مسئله خانوادگی و شخصی بود با او شکل بالایش پرده انداخته میشه، یک مسئله. و مسئله دوم، اکثرا ساختارهای فرهنگی ما هم باید مورد بحث قرار گرفته شود، که گفتیم که مثلا ساختارهای مذهبی همیشه مثلا در مقابل از او استادگی کردن، نماندن تغییرات بیاید، و ساختارهای اجتماعی هم هستن. یعنی ما از کودکی، یعنی از دوران کودکی نمی مفاهیم مثلا آبرو، عزت در دوران کودکی در ذهن اطفال نهادی نمی کنیم که طبعا و هر نوع مثلا اختلاف با یک نوع مجازات روبرو میشن دیگه. به نظر من اینی مسائل وجود داره همراه مثلا دیگه مسائل که یادآور شدیم که اینا هم رول خود دارن در این مسئله.
مسئله که موسی هم گفت خودتان برش تذکر داد این است که تمام تغییرات اجتماعی ما نباید انتظار داشته باشیم که توسط قوانین اعمال شود. ما همیشه در آموزش هایی که روی مسائل جنسیت برگزار میکنیم بر مسئولیت های فردی همیشه تاکید میکنیم، بر از این است که ما من ایس فرد چی در خانواده خواهر هستیم، مادر هستیم، برادر هستیم، هر کسی که هستیم، بر تغییر اجتماعی یک عنصر و یا یک عامل بسیار مهم میتونیم باشیم. اگر ما بر فرزند خود امر و نهی میکنم که اینی رفتار تو باعث بی‌اعتباری و یا آبروریزی خانواده میشه، اینی رفتار تو رفتار قابل پذیرش است یا قابل قبول است، این رفتار تو قابل قبول نیست، و یا این که نسبت به خانواده، اگر در خانواده بزرگ زندگی میکنم نسبت به خانم برادر خود اساسیت دارم که چی بکشه، چی با کی برد بزنه، کجا بره، و خودم اصلاح نمیکنم و در آخر روز انتظار دارم که قانون بیایه اون رو بر همگی به صورت مساویانه اعمال کنه، پلیس بالای سر هر کدام ما باشه. فکر میکنم که یک انتظار وایسته و برای تغییر اجتماعی یک چیز مهمتر از تغییر فردی نیست و ای که هر کدام ما در قبال تغییرات اجتماعی مسئولیت فردی داریم و دولت فقط میتونه در سطوح بزرگ وقتی که در سطح جرم صورت میگیره، مثلا قتل صورت میگیره یا جرایم دیگه که خشونت روانی است یا اگر یک زن در برابر ناموسداری بیش از حد مردا و ستومه و میخواه طلاق بگیره، در اون قسمت قانون میتونه کمک بکنه، ولی در مجموع تغییر اجتماعی مسئولیت تک تک افراد یک جامعه است و باید هر کسی در رفع این تبعیض بزرگی که زنها تمام توانایی ها و ظرفیت انسانی خود به خاطرش از دست میتن باید مسئولیت خود ادا بکنن. ما شما فقط روی عموم هارد دیتا یا داده های شی که داریم، سخته که داریم روی مثلا قتلای ناموسی بس میکنیم، ولی این که امین ناموسداری چی چیزهای دیگه را از ظرفیت انسانی میبرداره، روی از اون ما هیچ داده هایی نداریم. ای که یک دختر نمیتونم رشته دلخواهی خود درس بخونه به خاطر که در جامعه مثل افغانستان فقط شما باید یا دکتر باشین یا معلم باشین که بتانین مورد پذیرش اجتماعی باشین. وقتی که یک دختر نمیتونه رویا داشته باشه، به اون رویاهای خود برسه، از لحاظ روانی همیشه باید متوجه باشه که چی میپوشه، چی گونه رفتارهایش مورد نظارت قرار میگیره. هم با از اینا چیزایی هست، فشارهایی هست که یک فشار بسیار بزرگ بر بدن زن است که او میتونه به تدریج بر سلامتی فیزیکی و به سلامتی جسمانی زن هم تاثیر خود بگذاره، که ما در مورد از اون نه داده های داریم، نه بر در موردش عمیقا توجه میکنیم و نه برای این مسئله بها میدیم که امی کنترول بر بدن زن، شاینگاری زن در امی پروسه ناموسداری چی تاثیرات منفی بر بدن زن و در مجموع بر جامعه ما که زن جزء از او جامعه است میتونه داشته باشم.
تشکر ناجیه جان، فکر میکنم به نقاط بسیار اساسی پرداختیم و شما که اساسی ترین موضوع در اینجا عدم رشد اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانی هست و جوامع مماثل ما شما که نتانسته مفهوم واقعی ناموس در مسائل اجتماعی خود مراعات بکنه و بالاخره از این یک تابوی مبدل ساخته شده که در جامعه ما باعث ناهنجاری های بسیار در مسائل تبعیض علیه زنان و بانوان افغانستان گردیده. امیدوار هستیم که رشد فرهنگی جامعه ما منتج به این شود که بتانیم از این قسم تابوهای اجتماعی که باعث تبعیض اجتماعی و بدرفتاری بر علیه خانم ها بانوا شود جلوگیری شود. تشکر.
تفسیری موسی جان.
تشکر ناجیه جان، فکر کنم به موضوع خوبی که شما اشاره کردین در آخر و حرف آخری من همینه که اگر ساختار آموزشی تغییر نکنه، هیچ چیزی تغییر نمیکنه، چی او در خانواده باشه، چی در مکتب باشه یا هر جایی دیگه، تقریبا هر کدام ما از سن پیش از 8 سالگی یک دو شعر یا یک دو مقاله یا یک دو داستان از اون کتابایی که در مکتب خواندیم به یاد داریم و او ذهن نشین ما شده تا آخر عمرم احتمالاً با ما هست. اگر نظام آموزشی کشور یک زمانی تغییر کنه و همچه مواردی در اون گنجانیده شود که به اصطلاح ارزش برابری زن و مرد را در اونجا بیشتر تعریف کرده باشه، چی به صورت شعر، چی به صورت داستان، چی با هر چیزی، فکر کنم تغییری در راه خواهد بود، اما تغییر زود هنگام به هیچ وجه امکان ندارد. ممنون.
اوسای جان شما؟
تشکر نجات. دوستای محترم به موضوعات خیلی مهم پرداختند. آخر فقط امقه که به نظر ما همچنان تغییر انفرادی خیلی مهم است، تغییر در سطح خانواده ها خیلی مهم است. ما باید امی مفاهیم پدر سالارانه و مرد سالارانه که در فرهنگ ما جا گرفته اونا رو باید چلنج کنیم. اونمو هست که امی ترس که ترس یا فشار اجتماعی که است یا ترس از انزوا که است آیستا آیستا باید چلنج شوه و از بین بره. به نظر ما تغییر از امو از پایان، از فامیل، از خانواده، از طرز تفکر خود ما آغاز میشه و اونمو رایش است که آیستا آیستا با بالا برویم. دیگه تشکر بسیار زیاد از برنامه بسیار خوب نادر جان. فکر کنم بسیار موضوع مهمه ما سرش صحبت کردیم امروز، بحث کردیم.
سلامت باشین، روز خوش. امیدوار هستم که در برنامه های آیندام بر ما وقت بگذاریم و رأی مباحث خود ادامه بدیم.